أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. در اون بحث قبل لابد ملاحظه فرمودید مرحوم فیض رضوان الله در صافی بعد از اینکه روایات فریقین رو نقل کرده و بیان فرمودند به اینکه این روایت هایی که دلالت می کند بر اسیان فریقین هم مخالف است هم با قرآن هم مخالف های دیگه که اسمت آشاد در خصوص ایمان تصدیدند می فرمان چون روایت هایی که قابل اخذ نیست باید تعویل کرد یا تر احتمال اینکه منظور از این ملکین یعنی هاروت و ماروت یک امر قابل تعویل باشد به این رمز باشد هست ازا به عنوان تعویل و حل بعضی از رموز مسائل روزه کسی رابط مراجعه فرمودید و در پایان هم دارن که این کافی برای حل همه رموز نیست. بنابراین روایتی که مخالف با عقل است، مخالف با خود قرآن است، حجت نیست و علمش به اهلش موکول است که بر فرض اینکه این روایات صادر شده باشد علمش را باید به خود اهل بیت علیه السلام و علیه السلام ارجاع داد و گفت ما این روایات متوجه نمیشیم. اما این کریمه این که محل بحث است این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. خدای سبحان سه نحوه خطاب در قرآن کریم دارد. یه نحوه خطابهای شخصی است که با انبیا و مرسلین دارد، نظیر یا داوود یا عیسی یا ایها النبی یا ایها الرسول و امثال ذلک. اینا خطابات اختصاصی است که خدای سبحان با اشخاص معین مثل انبیا و اولیا علیهم السلام دارد. غیر از خطابهای شخصی خطابهای نوعی که خطابهای نوعی قرآن کریم را به سه قسمت تقسیم کردن. اول خطابهای عمومی و جهانی نظیر یا ایها الناس، چون قرآن برای هدایت همه انسان ها فرمود للعالمین نذیرا، این کتاب برای جهانیان نازل شده است. ما ارسلنا که الا کافه للناس، برای همه مردم عالم رسول خدا رسالت دارد. لذا خدای سبحان برای اینکه همه مردم را مخاطب قرار بدهد به زبان عام سخن میگوید. فرمود یا ایها الناس، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله ساعت شیء عظیم و امثال ذلک. بعد از این خطاب عمومی یک خطاب دیگری است که عمومیتش و شمولش کمتر است. خطاب میکند خدای سبحان به نوع اهل توحید، مثل یا اهل یا ایها الذین اوتوا الکتاب، یا اهل الکتاب، یا بنی اسرائیل، امثال ذلک. این خطاب به یک ملت خاص است، اونا که دارای کتاب آسمانی هست. از اونها از این خطاب خاص در خطابی است که به خصوص مسلمین و مؤمنین به قرآن کریم دارد. همون یا ایها الذین آمنو. پس کتاب های عمومی خدای سبحان سه قسمت: اول متوجه همه انسان هاست نظیر یا ایها الناس، بعد کتاب هایی که ناظر به اهل کتاب است مثل یا اهل کتاب یا بنی اسرائیل و مانندان، بعد درباره خصوص اهل ایمان. در سوره مبارکه بقره این سه نحوه ندا و سه نحوه خطاب به نحوه ترتیب رعایت شده است. اولین باری که در همین سوره مبارکه بقره سخن از خطاب خدا به میون آمد، غیر از اون خطابهای شخصی یا آدم و امثال ذلک، همون آیه 21 سوره بقره بود که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، که خطاب به همه انسان. بعدم در سوره مبارکه در همین سوره مبارکه بقره آیه 40 خطاب به بنی اسرائیل فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. الان در این آیه محل بحث این آیه 104 سوره بقره میفرماید یا ایها الذین آمنوا، که خطاب به مؤمنین. اولین باری که در سوره مبارکه بقره خطاب به مؤمنین شده همین آیه. گرچه سوره بقره در مدینه نازل شد جزء مدنی، اما از نظر ترتیب طبیعی در همین سوره بین این سه امر ترتیب رعایت شده است. اول خطاب به عام، بعد خطاب به اهل کتاب، بعد خطاب به خصوص مؤمنین. درباره یا ایها الذین آمنوا روایتی هست که هیچ جا خدای سبحان نفرمود یا ایها الذین آمنوا، مگر اینکه در رأسش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. این نبو معناست که هر جا خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا شامل هست امید می شود، برای اینکه در خصوص این مسئله هست امیر و امثال هست امیر منزه از آن بودن که حرفی بزنن به خدای سبحان نهار نهی کنند. اگر در روایتی آمد که هیچ جا یا ایها الذین آمنوا نیست مگر اینکه که وعلا رأسها علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، یعنی هر جا سخن از مؤمن است، اولین مؤمن و عالی‌ترین مؤمن و آغاز همه مؤمنین علی سلام الله علیه، چون دیگران هر چی دارن از برکت ولای او دارن. نه اینکه هر جا آیه نازل شد و عنوان آیه یا ایها الذین آمنوا بود شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود حضرت امیر باشد، نه، این اولین مؤمن حضرت امیر سلام الله علیه. این اولیت هم نه تنها اولیت زمانی است، بلکه اولیت وجودی و رتبی و مانند آن است. این که جزء مفاخر امیر المؤمنین سلام الله علیه این هست که او قبل از همه مسلمان شد و خودش در خطبه قاطعه می فرماید به این که قبل از من جز رسول خدا احدی نماز نخوند، که حتی نشون میدهد که حضرت قبل از خدیجه مسلمان شد. این اولیت، اولیت زمانی نیست تا کسی زودتر نوبت بگیرد و مسلمان بشود. یعنی خیلی ها میخواستن فکر کنن و حقانیت اسلام را بفهمن، ولی من قبل از همه حقانیت اسلام را فهمیدم. صرف این که کسی یک عملی را قبل از دیگران به قبلیت زمانی انجام داد که فخر نیست. یک کاریست که همه میفهمند و همه میخوان انجام بدن، دیگری اتفاقا زودتر رسید و این کار را انجام داد. صرف سابق زمانی دلیل فخر نیست. این که حضرت میفرماید انا اول الناس اسلاما اول الناس ایمانا لم یسبقنی بالصلاه الا رسول الله علیه آلاف و تحیط و سنا، یعنی دین تازه که تشخیص حقیقت او بسیار کار دشواری بود. انسان باید پا روی همه سنت های کهن بگذارد و باید یه مکتب جدید را بپذیرد. خیلی مطالعه و تدبر میخواهد تا اصل مسئله حل بشود اولا، و خیلی شهامت میخواهد که انسان سنت کشی کند و همه آثار جاهلی را زیر پا بگذارد ثانیا، و خیلی شجاعت میخواهد که همه خطرها را استقبال کند ثالثاً. به این من بودم. این است که اول الناس اسلامم جزء مفاخر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و فخر ماست، نه اینکه یه اولیت زمانی باشد. اولیت زمانی جز یک طبق تاریخی بار دیگر ندارد، اما در اینجا همه تحقیقات باید به عمل بیاید تا انسان بفهمد اسلام حق است. بعد از اینکه فهمید حق است، همه تصمیمها را باید روی پذیرشین حق پیاده کند. بعد از اینکه فهمید که باید ایمان آورد، همه خطرات آینده را هم باید تحمل کند. یه وقتی اگر به او گفتن که باید جای رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا بخوابی و 40 شمشیردار مسلحان حمله کنن، باید بپذیری. مرام کاشف القتار اصفهان لره می فرماد که از دمیر اشجعی از حسین ابن علی سلام الله علیه ما بود، برای این که میدان جنگ بود، شمشیر به دست بود، عده‌ای رو کشت، البته شربت شهادت نوشید، گرچه 30,000 نفر بودن، ولی او شمشیر داشت. بالاخره میدان نبرد بود، اما یه انسانی صاف در بستر پیغمبر بخوابد و 40 وحشی مسلح به او حمله کنند، رو هیچ احساس هراس نکنه. این را که برای مکاشف القتال فرمود از حسین ابن علی سلام الله علیه ما هم اشجع بود. این خطرات را که تحمل کند نشانه سبق وجودی اوست. پس اگر در روایات آمده هیچ جا یا ایها الذین آمنوا نیامده مگر اینکه هراغاز علی ابن ابی طالب است، نه یعنی محتوای آیه شامل همه می شود و اولین کسی که آیه شاملش می شود است علی، نه، اولین مؤمن و برجسته ترین اهل ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. نه ممکن است به مقام ظهور نرسیده. اگر به حسین ابن علی سلام الله علیه هم گفتم به جای پیغمبر بخواب بخوابی، ولی به مقام ظهور نرسیده. همه ائمه علیهم السلام در اون کمالات عالیه برابرن، اما ظهور پیدا نکرده. چون که درباره اولین امام و درباره آخرین امام علیهم السلام یه مزایایی ظهور کرده. ظهور غیر از اصل اون امتیاز وجودی است. و اگر برای اون حضرت هم ظهور میکرد همینطور بود. خب اگر آب نداشتم تحمل میکرد ازش. نه، در اصل شجاعت است. فرمایش علما کاشف وقت ها اینه که حسین ابن علی سلام الله علیه مسلحانه میجنگه، گرچه اونا زیاد بود. و ما از سهمی بی سلاح آماده بود برای همه ضربات. علی حال همه من نور واحدن و در مقام خارج ظهور نکرده. طبق زمانی ارزش زمانی دارد نه ارزش ذاتی. یعنی اگر دیگران با هم تشخیص دادن منتها این زودتر آمد، این زودتر آمد یعنی چی؟ یعنی دیگری هم میتوانست بیاد، منتها دیگری تو را گیر کرده. خب طبق زمانی پس معلوم میشود که اون ایمانش قوی تر و تحقیقش قوی تر از که جلوتر ایمان بود. چون میدونه هر که جلوتر ایمان بیاره خطر داره. مثل خط مقدم جبهه. خط مقدم جبهه هنو سبق زمانی نیست، هنو سبق مکانی نیست. این نظیر صفحه اول نماز جماعت نیست که هر که زودتر بیاد جا بگیره. این خط مقدم است. خط مقدم قرآن رو شکه کرده. فرمود از صابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس. این حین البأس مال خط مقدم است. این چیزی نیست که کسی بگه خب ما همه رفتیم تو مسجد نماز جماعت خوندیم یکی اتفاقا رفته سر جلو. البته سر جلو افضل هست، منتها این آقا زودتر آمد جا گرفته و اون که میره خط مقدم یعنی خطر بهتری رو بیشتری میپذیره. خب البته ایمانش بیشتره دیگه، تنها سبق زمانی و سبق مکانی نیست. در این کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. ادب محاوره با رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنار قرآن آمو یک سلسله آداب مربوط به فرهنگ خود مسلمین است. یک سلسله آداب برای آن است که بیگانه سوء استفاده نکند. اما اون سلسله آدابی که مربوط به فرهنگ خود مسلمین است بفرماید وقتی حضور پیغمبر رفتید این یک فرد عادی نیست، مواظب باشید آهسته حرف بزنید، صدایتون را بلندتر صدای پیغمبر نکنید، در حضور پیغمبر با صدای بلند حرف نزنید، مشاجره نکنید، نه با یک دیگر صدا بحث و مشاجره تون در بگیرد که صدای بلند داشته باشید، نه در هنگام سوال جواب صدا خود را بلندتر صدای پیغمبر بکنید. اینها یه سلسله آدابی است که در سوره مبارکه حجرات بیان فرمود. آیه دوم سوره حجرات این است که یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. مواظب باشید وجود مبارکش یک انسان عادی نیست، صداتون بلندتر از صدای پیغمبر نباشد، در حضور هم که نشستی صدای بلند نداشته باشید. الان هم که کسی وارد حرم مطهر حضرت شد خواست زیارتنامه بخواند عرض ادب کند، شایسته است آهسته عرض ادب کند نه با صدای بلند. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، برای این که مبادا اعمالتون با این جسارت و رعایت نکردن ادب محضر اون حضرت حفظ بشود و از بین برود. اونگاه فضیلتی برای کسانی که رعایت ادب محضر حضرت میکردند ذکر فرمود که ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة و اجر عظیم. بعدم فرمود ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. اون از دور صدا میزنن صحیح نیست، صبر کنن، شما کارتون تمام بشود از منزل که بیرون رفتید مشکلاتشون با شما در میون بود. این راجع به آدابی است که مربوط به خود مسلمین. اما در این آیه محل بحث فرمود به این که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا. شما در گفتارتون نگویید ما را مراعات کنید، رائنا نگویید، بگوید انظرنا. این انظرنا همه معنای رائنا را میفهماند. شما میخواهید بگویید که مراعات حال ما بکنید، یعنی آهسته تر بگویید که ما بفهمیم، یا با تعنی سخن بگویید که کلمات شما را ما یادداشت کنیم یا بفهمیم. در تفهیم و تعلیم حال ما را مراعات بفرمایید. منظور شما این است. این منظور را به لفظ رائنا نگویید، به لفظ انظرنا بگویید. انظرنا یعنی منتظر ما باشید که ما هم به دنبال بیان شما بفهمیم. فهم ما لنگان لنگان به دنبال بیان شما بیاید. شما بیانتون تند باشد، ما فهممون کند، به هم نمیرسیم. منتظر ما باشید. انظرنا یعنی منتظرنا، منتظر باش تا ما برسیم. یا انظرنا یعنی نظر لطف و محبت نسبت به ما روا بدار که ما بهتر بفهمیم. علی ای حال شما که میخواهید با پیغمبر این سخن را در میون بگذارید که حضرتش مراعات حال شما را بکند، بگوید انظرنا، نگوید رائنا. چرا؟ چون رائنا در لغت عبری به اصطلاح اهل کتاب و عبری زبانها یک تب و شتم است. اونها را را بر انسان شرور حمل می کردن، انسان خبیث و پلید را می گفتن را. اون متکلم مع الغیرم که کنارش اضافه بشود یعنی فوق در بین ما معاذ الله خبیث و شریری. به کسی که میخواستن اهانت کنن میگفتن را اون را اینا، یعنی تو شریر مایی. قبلا اهل کتاب این بنی اسرائیل و این یهود اون خبث درونیشون رو اعمال میکردن، مخفیانه به حضرت این صبر را روا میداشتن. بعد وقتی مسلمین به پیغمبر عرض میکردن را اینا، یهودی ها بهانه خوبی به دست آوردن، گفتن ما همون فحش را به زبان خود مسلمان ها به پیغمبر میگوییم. ما که میخواهیم بگوییم تو شریری معاذ الله، الان به زبان خود مسلمان ها میگوییم، میگوییم را اینا. در این زمینه بود که خدای سبحان به مسلمین فرمود شما نگویید را اینا، بگوید انظرنا، که بیگانه بهانه نداشته باشد. گرچه شما قصد حک ندارید ولی بیگانه از این تعبیر شما سوء استفاده می کند. گرچه رائنایی که شما می گویید همون انظرنایی است که باید بگویید، ولی از انظرنا بیگانه سوء استفاده نمی کند، از رائنا سوء استفاده می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا رائنا و قولوا انظرنا. این انظرنا مشابه همان است که در سوره مبارکه حدید آمد که منافقان در روز قیامت به مؤمنان میگویند شما منتظر ما باشید که ما از شما نور بگیریم. آیه 13 سوره حدید این است که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. انظرونا یعنی برگردید به ما نگاه کنید که ما از نورتون اقتباس کنیم. یا انظرونا یعنی انتظرونا، منتظر ما باشید که ما در پرتو نور شما این راه را طی کنیم. این معنا از انظرونا استفاده می شود. انظر آمنون درونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. پس این انظرونا یعنی منتظر ما باشید که ما برسیم. شما هم در این کریمه دارد به پیغمبر بگویید انظرونا انظرنا، یعنی منتظر ما باش که ما برسیم به بفهم. سر این جریان در سوره مبارکه نساء آیه 46 آمده است. فرمود من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. بعضی از یهودی ها کارشون تحریف کلمات الهی، حرف را از جای خود عوض میکنن، یا نه نه تنها تورات و انجیل را تحریف میکنم، بلکه کلمات مسلمونها را هم تحریف میکنم. مسلمین اگر به پیغمبرشون میگن رائنا، یعنی مراعات حال ما را بکن. اونها همین رائنا را که عربی و عبری بیان میکنن و از او شتم و سب اراده میکنن. این تحریف کلم مر مسلمون هاست، نه تحریف کلم کتاب آسمانیشون. من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اسعینا و اسمع غیر مسمعین و رائنا لین بلسنتهم و تعنم تدید. فرمود اینها به پیغمبر که رسیدن میگن سمعنا، اما در درون خودشون میگن و عصینا. به جای اینکه بگن سمعنا و اطعنا، میگن سمعنا و عصینا. این که میگن سمعن و طاعتن، یعنی سمعنا سمعن و اطعنا اطاعتن. این سمعن و طاعتن مفعول مطلق اون فعلهای محذوف هست. باید در برابر رسول خدا گفت سمعنا و اطعنا سمعن و طاعتن. اینها میگفتن سمعنا و اطعنا، یعنی شنیدیم ولی قبول نداریم. نه اینکه حالا در حضور پیغمبر میگفتن سمعنا و اطعنا، در حضور میگفتن سمعنا و در باطن میگفتن اطعنا، یا نه در کمال جسارت ظاهرا هم میگفتن که سمعنا و اطعنا. بعد میگفتن واسمع غیر مسمعین، بشنو که نمیشنوی و شنوا نیستی. یعنی معاذ الله اگر ما خواستیم به کسی اهانت کنیم که تو حرف ما رو نمیفهمی، میگیم اسمع غیر مسمع، یعنی باید بشنوی ولی کسی نیست تو رو اسمع کند. خدای سبحان به پیغمبر فرمود به ما انت به مسمع من فی القبور، تو که مرده ها را اسما نمی کنی، مرده که سمینی. فرمود تو مسمع من فی القبور نیستی، اونا که تو قبر دفن شدن تو قدرت اسما نداری. نه یعنی تو به مرده ها حرف نمی فهمانی، چون مرده ها که کاملا حرف می فهمن، همین تلقین را مرده ها به خوبی گوش می دهن. لذا حضرت در اون بالای قلیب بدر وقتی اون جمله ها را فرمود به یکی از کسانی که به حضرت سوال کرد شما با مرده های چاه سخن میگویید، فرمود ما انتم به اسمع لما اقولوه منهم، این طوریست که شما حرف مرا بشنوید و اونها نشنون. من بینا گفتم که ما وجدتم ما وعدنی ربی حقا، شما هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا؟ شما که الان وارد برزخ شدید، دیدید خدا اون وعیدی که داد حق بود؟ این حرفا را حضرت در بالای کشته هایی که در جنگ بعد روها در یک چاه و قلیب انداختن فرمود. خب پس حضرت من فی القبور را اسماع می کند، اما خدای سبحان می فرماد به این که اینا که مردند و در قبر طبیعت به دنیا دفن شدن که حرف داره گوش نمی دن. رسول الله علیه آلاف و تحیط و سلام که در کنار قبرستان مجلس سخنرانی نداشت، در حضور مردم حرف می زد. خدا می فهمد اینا مردن، مرده در طبیعت و دنیا دفن شد، تو که با دفن شده ها نمی توانی سخن بگو و حرف دنیا را به گوش اونها برسانی. ولا انت به مسمعن من فی القبور. لذا فهمد به یون زرمن کان حیان و یه حق القول علی الکافرین، کافر غیر حی خواهد بود. پس کسی که مرده است حرف را نمی شنود، او مسمع نیست، انسان نمیتواند حرف را به او اسماع کند. پس اگر شنونده حرف نفهمد میگویند تو مسمع نیستی، این یه نحوه تحقیری، یه نحوه توهینی. فرمود اینها حرفها را به پیغمبر میگویند و میگویند واسمع غیر مسمع، یعنی بشنو لا اسمع کالله، خدا تو را شنوا نکند، یعنی تو مسمع نیستی، شنوا نیستی. این یک تب و تحقیر و توهینی بود. فرمود یهود یا حرفشون نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام این بود که میگفتن سمعنا و اسمعنا و اسمع غیر مسمع. و گذشته از این میگفتن و را اینا، این را اینا را که میگفتن نه یعنی واقعا مراعات حال ما را بکن، این لین و السنت هم و تانن فی دین بود، خواستن اون بیادبی را دهن پیچی کنن، دهن کجی کنن. یک پارچه پیچیده را میگوین لبست و ملوی، لین و السنت هم میخوان دهن پیچی و دهن کجی کنن به پیغمبر، میگوین را اینا، اون تعبیرات هم میدارن. لین و السنت هم همون یلوون و السنتی همی که در بعض از قسمت های دیگر قرآن کریم آمده و تعنن فی الدین. پس یهود از گفتن را اینا مثل اون گفتن سمعنا و عصینا، مثل گفتن وسمع غیر مسمعن، نظری جز لیه به لسان و تعن در دین نداشت. این چه نبود که واقعا یهودی ها به پیغمبر بگن را اینا یعنی مراعات حال ما را بکن. همونطوری که اون دو جمله تحقیر بود، این کلمه سوم تحقیر است. اون کلمه جمله اول که سمعنا و عصینا، این توهین بود. وسمع غیر مسمعن، این تحقیر بود. رائنا هم به شرح زن، این تحقیر و توهین است. هر سه به عنوان لین و السنتهم و طعنن فی الدین بود. خدای سبحان تعالی اینا اهل تحریفن، دهن کجی دارن، دهن پیچی دارن، بد دهنن. شما مسلمان ها بهانه به دست اینا ندید. شما که میگویید سمعنا و اطعنا، اونها میگن سمعنا و اطعنا. شما میگویید وسمع، اونها میگن وسمع غیر مسمع. اینها قابل جبران است. اما شما میگوید را اینا، این را اینا در عبری فحش است، نگوید این را. اونها از این را اینا سوء استفاده میکنن. شما بگو به جای را اینا بگوید انظرنا. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا، یعنی اگر یهود به جای سمعنا و اطعنا میگفت سمعنا و اطعنا، و به جای وسمع غیر مسمعن میگفت وسمع، دیگه غیر مسمع رو نمیگفت، و به جای رائنا میگفت ونظرنا لکان خیرن لهم و اقوام، برای ما خیر بود و باعث قیام و قوام اینها بود. هم لیه به السنه نداشتن، هم طعنه در دین نداشتن. لکان خیرن لهم و اقوام ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. این لا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی قلیلی از اینها ایمان می آورن، نه اینکه اینا کم ایمان می آورن، چون ایمان کم و زیاد ندارد. درجات ایمان محفوظ است، اما اصل ایمان یه امر حقیقی که اون نصابش باید محقق بشود. این فلا یؤمنون الا قلیلا مشابهش قبلا گذشت، یعنی فلا یؤمنون منهم الا قلیلا منهم. و اما این که فرمود شما بهانه به دست دیگران ندید، برای آن است که خواه شما سوء قصد داشته باشید، خواه سوء قصد نداشته باشید، دیگانه از این کار استفاده می کند. عناوینی که احیانا باعث حق حرمت اسلام یا مسلمین است چند قسم است. بعضی از عناوین قصدی، بعضی از عناوین قصدی نیست. چه انسان قصد بکند چه انسان قصد نکند، از او اهانت انتظار می شود. توهین و تحقیر نظیر تکریم و تعظیم عنوان قصدی. انسان کسی در برابر دیگری پا می شود، اگر به قصد تعظیم و تکریم یک مسلمان و یک مؤمن پا شود خب عبادت است، اگر به قصد تحقیر پا شود اهانت است و معصیت. این امر قصدی. گاهی از یک کار اهانت انتظام می شود ولو انسان نداند و قصد نکند. مثل اینکه اگر کسی خواست میخی به دیوار بکوبد، معاذ الله 5-6 قرآن را زیر پا بگذارد، بگوید من قصدی جز کوبیدن میخ ندارم و از این چند جلد کتاب آسمانی به عنوان یک صندلی دارم استفاده می کنم. گرچه او قصد تحقیر ندارد، اما از همین کار اهانت انتظام می شود که انسان قصد داشته باشد چه نداشته باشد. این که می‌بینید تزین به طلا در دندان‌ها فرق می‌گذارند، سرش این است که می‌گن اگر کسی به قصد زینت دندانش را طلایی کرد اشکال دارد، اگر به قصد زینت نبود اشکال نداره، که بعضی فرق داشتن، اگر دندان جلو و دندان دنبال بود فرق داره. اگر یک کسی به قصد تزیین این کار نکرد، به قصد استحکام این کار کرد، اما از این کار زینت انتظار می شود، بعضی ها شبهه کردن که انسان بخواهد چه نخواهد، بعضی از کارها چه انسان بخواهد چه انسان نخواهد از او عنوان انتظار می شود. اینه که خدای سبحان فرمود شما که می گوید رائنا، منظورتون مراعات است و جمله عربی، ولی از همین کار بیگانه سوء استفاده می کند. شما این جمله را نگوید. مشابه این عمل در تدوین قانون اساسی آمده، در اون اصل اول قانون اساسی که خواستن تنظیم کنن که نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه لا اله الا الله، ادی که گرایش التقاطی داشتن میگفتن شما بگوید بر نظام بینش توحیدی، بر نظام توحید. همون وقتی بود که سخن از ارتش بی طبقه توحیدی و امثال ذلک مطرح بود. کلمه توحیدی کلمه خیری است، نه کلمه شر. اما اون روز منافق از این کلمه توحیدی همون مرام مارکسیستی و التقاطی رو بخواست استفاده کنن، یعنی یکسانی، یعنی بی طبقه، نه موحد بودن نسبت به الله. اصراری داشتن که شما حتما قانون اساسی را اینچنین تنظیم کنید، بگوید نظامی توحیدی. لذا نوع محققین او ملس خبرگان اول فهمیدن این خطر از کجاست، گفتن نظام جمهوری اسلامی نظامی بر پایه ایمان به خدا یکتا، تو پرانتز لا اله الا الله، یعنی بر پایه لا اله الا الله استوار است، نفی هر گونه طاغوت و پذیرش همون خدایی که فطرت او را میپذیرد. نه اینکه این کلمه توحید یک کلمه ناقصی باشد، اما اون بیگانه از این کلمه اون روز قصد سوء استفاده داشت. پیشنهادها و پیشنویسهای قانون اساسی اونها را اگه ملاحظه فرمایید اصرار بود که کلمه توحید روش باشد، که نظام توحیدی، همون وقتی که میگفتن ارتش خلقی توحیدی باید، بی طبقه توحیدی باید تشکیل بشود. اینه که خدای سبحان به عنوان اصل کلی را مطرح کرد. الان سخن از زائنا و انظرنا نیست که حالا ما حتما باید بگیم رائنا، اگر آن رفتیم حضور ولی از ارواحنا فدا رسیدیم باید بگیم انظرنا، نگوییم رائنا. الان این بساط ها نیست، اما قرآن به ما نمونه نشون داد، نه اینکه این یک امر قضیه واقعه امر شخصی باشد و الان تلاوتش برامون مونده. این نمونه بود، این ذکر تمثیل است نه تعیین. و اگر این تعیین باشد، یعنی فقط در خصوص همین یک کلمه اگر بیگانه خواست استفاده سوء استفاده کند، شما بگویید انظرنا، نگویید رائنا، کلمات دیگر یا کارهای دیگر عیب ندارد. این چنین نیست، این به عنوان مثال ذکر شد نه به عنوان تعیین. این نظیر زکات نیست که بفرمایند در این 9 چیز است نه بیش از این، یا به 8 مصرف میرسد نه بیش از این. اونها تعیین است، هر چیزی نصابی دارد، حدی دارد. نظیر وضو حدی دارد، مسحتان و غسلتان حدی دارد، تعیین است و تهدید است و قابل تخلف نیست. اما این گونه از موارد تمثیل است، یعنی یا ایها الذین آمنوا، هوشیار هوشیار باشید. هر وقت کفار یا اهل کتاب خواستن از کار شما سوء استفاده کنند، بهانه به دست دیگران ندهید، الفاظتون رو عوض کنید، کارتون رو عوض کنید. اگر کاری را می شود به چند جور انجام داد، یک جورش به دیگران بهانه میدهد، نکنید این کار رو. یک مطلب را میشود به چند لفظ گفت، ولی با یه لفظ اگر بیان کنید دیگری سوء استفاده میکند، با الفاظ دیگر اگر بیان کنید محذور ندارد، اون لفظ بی محذور رو بگید. نه اینکه تمام هم آیه این باشد که رائنا نگوید انظرنا بگوید، وگرنه لازمش این است که الان فقط تلاوتش برای ما مونده نه عمل به او. ما امروز اگه خواستیم به این کریمه عمل کنیم باید بگویم این دورانش گذشت، یا قرآن حی لا یموت، قرآن کتاب حی لا یموت است و کلام حی لا یموت حی لا یموت. بنابراین الانم این آیه به ما میفرماید مؤمنین بهانه به دست بیگانگان ندید، یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و ولکن و قولوا انظرنا. بعد همود وست ما او این حرف را بشنوید، ولی الکافر نه عذاب علی، ای کسی نشنید کفر عملی دارد. اینجا کسی که شنید می شود مؤمن، که کسی که نشنید می شود کافر. این کفر کفر عملی. فرمود وسمعو بل الکافرین عذاب علیم، یعنی ان لم تسمعو فلکم عذاب علیم. نه این که شما بشنوید و خدا کافرین را جهنم می برد. و لازمش این است که صدر و ذیل آیه به هم مرتبط نباشد. فرمود وسمعو و اگر نشنیدید می شود کفر عملی و برای کافر عذاب علیم است، پس برای شما عذاب علیم است. این صغرا و کبراست به عنوان قیاس منطقی. وسمعو، چرا؟ برای اینکه علم تسمعو تسیرو کفارن ولل کافرین عذابون مهین عذابون علیم، منتها این کفر کفر عملی. وسمعو ولل کافرین عذابون علیم. والحمد لله رب العالمین.